اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جاری با دریا. اگرچه در منابع دینی و کلام بزرگان مطالب ارزشمندی در خصوص راه و رسم بندگی بیان شده، اما آنچه بیش از همه در ترغیب انسان به خودسازی و پیمودن راه سلوک و کمال به سوی معبود کمک می کند، ارائه الگوهای روشن و مورد تایید است. امام خمینی یکی از الگوهای طریقت و سلوک به سوی معبود است. ایشان طریق کمال را نه در کنج عزلت و خانقاه و نه با گوشه‌گیری مقدس مآبان از جامعه و مردم پیمود، بلکه تنها راه و رسم خودسازی و سلوک به سوی دوست را از طریق راه روشن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام به منصه ظهور رساند. روش صحیح عرفانی که از بیخبری و انزوا جامعه برحذر می داشت و او را به عارفی شایسته در معارف نظری و عملی مبدل کرد. دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را، نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را، هیچ دستی نشود جز بر خان تو دراز، کس نجوید به جهان جز اثر پای تو را، رهرو عشقم و از خرقه و مسند بیزار، به دو عالم ندهم روی دلارای تو را. جاری با دریا. در نمایشنامه جاری با دریا، نگاه کنجکاوانه به زندگی سید روح الله خمینی، شرایط خانوادگی ایشان در خمین قبل از تولد، دوران کودکی و رشد و تربیت ایشان بعد از شهادت پدر، دوران تحصیل طلبگی و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی در ایران و عراق تا به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی می‌پردازیم. قسمت چهارم. سید مصطفی موسوی پدر سید روح الله خمینی در خمین به دنیا آمد و در سال 1274 هجری شمسی با دریافت اجازه اجتهاد و لقب فخرالمجتهدین از عتبات عالیات به زادگاهش بازگشت و در خانه پدری ساکن شد. اوضاع سیاسی اجتماعی ایران در آن دوران نابسامان بود و در بیشتر ولایات ناامنی می شد. سید مصطفی با درک شرایط از دخالت در امور اجتماعی و رسیدگی به شکایات مردم پرهیز کرد و از درآمد زراعت زمینهایش بسیاری از نیازمندان را بهره‌مند کرد. سید روح الله سومین پسر سید مصطفی در اول مهر 1281 برابر با 20 جمادی الثانی 1320 قمری زادروز حضرت فاطمه سلام الله علیها دخت گرامی پیامبر اسلام به دنیا آمد. بهرام خان به تحریک برادرانش برای تصاحب زمین با کم کردن سهمیه آب کشاورزی سید مصطفی را اذیت و آزار داد. حشمت الدوله با تحریک چند خان سید مصطفی را در مسیر کهنده ربوده و چند روز زندانی کرد. سید مصطفی با وساطت حاج سید رضا ریحانی آزاد شد. بهرام خان به جرم ایجاد درگیری و آشوب توسط حشمت الدوله دستگیر و در کمتر از 3 ماه در سیاهچال حشمتیه دهگرد و مرد. سید مصطفی نیز در مسیر سلطان آباد توسط جعفر قلی خان و رضا قلی سلطان به انتقام مرگ بهرام خان کشته شد.
اصلا انتظار نداشتیم. بین آمدن این دو برادر و کشته شدن آقا سید مصطفی فاصله ای نشد. انگار اون دوتا فقط به قصد کشتن آقا اومده بودن.
باید بیشتر مراقبت میکردید. چرا تفنگچی ها همراهتون نبودن؟
چند بار با آقا گله کرده بودم. آقا گفتن راحت تر هستم. راستش نگران مسیر جلومون بودیم. خیالمون از پشت سر راحت بود. برای همین تفنگچی ها رو جلوتر فرستادیم تا مراقب باشن. اصلا تو فکر پشت سرمون نبودیم آچی.
بارها جعفر قلی و رضا قلی اومده بودن تا وساطت کنم و اگر کینه‌ای بین اونها و آقا مصطفی بود رفع و رجوع بشه. پیش آمد آنچه که نباید پیش می آمد.
افسوس حاجی، افسوس که کاری از من بر نیومد. رضا قلی از خورجین اسبش کیسه نقل و نبات بیرون آورد و به بهونه تعارف نزدیک من شد. من با آقا سید نگاه میکردم، متوجه نبودم که تفنگ من رو دوشم کشید. با رضا قلی گلاویز بودم که صدای تیر شنیدم. جعفر قلی دومین تیر رو بعد از اولی شلیک کرد، همون تیر به قلب آقا نشست. قرآنی که تو جیب بغلشون بود بر اثر اصابت گلوله سوراخ شد و آغشته به خونشون شد.
خانواده بهرام خان مسئولیت کار جعفر قلی و رضا قلی رو قبول نمی کنن. بین اونام بر سر مرگ بهرام خان اختلاف هست. اونام این دو برادر رو مسئول مرگ بهرام خان می دونن. معتقدن این دو برادر بهرام خان رو علیه آقا تحریک می کردن.
این حرفا مشکلی رو حل نمی کنه. همشیره آقا دنبال کار ایشان هستند. آقا سید مرتضی کمتر از 8 سالشونه. آقا سید نورالدین هم کوچکتره. آقا سید روح‌الله هم که به سال نرسیدن، نوزاد هستن. تمام کارها به دوش همشیره آقا افتاده. جعفر قلی به خیال اینکه آقا کسی برای خونخواهی نداره چنین غلطی کرد.
من با صاحب منصبهای حکومت صحبت کردم. تجار و کسبه خمین هم نامه نوشتن.
چه فایده آقا سید؟ جنازه آقا سید تو خمین و سلطان آباد تشییع شد. همه ی علما برای تشییع جنازه اومدن. خانواده آقا سید مصطفی منتظر قصاص قاتلان هستن.
این دو برادر که فراری هستن، معلوم نیست کجا. خبرها مختلفه، حتی گفتن اونها رو در تهران دیدن.
اگه شده خودم دنبال این دو برادر بیفتم، اونا رو به تقاص کارشون میرسونم. آقا سید،
همه دنبال دستگیری جعفر قلی و رضا قلی هستن.
این چه دنبال کردنیه؟ خبر دارم چند روز اول اونا تو سلطان آباد بودن. اگه قرار به دستگیری بود همون موقع دستگیرشون میکردن. کسی تو این امر جدی نیست آقا سید. حرف میزنن اما عملی تو حرفشون باشه بعید به نظر برسه.
خسته نباشید صاحب خانم، شرمندم تو این وضعیت. تمام زحمت های ما رو دوش شماست. سید روح الله دست و پا ما بسته، نمیتونم با این بچه یک ساله پا به پای شما بیام.
تو میخوای کجا بیای؟ مگه کاری از من ساخته است که تو با بچه های قد و نیم قدت بتونی کاری بکنی؟
صاحب منصبای حکومتی چی میگن؟ امروز کجا رفته بودی شما؟ حرف حسابشون چی ازن؟
اصلا قرار نیست کسی کاری بکنه. همه جا گفتم که جعفر قلی و رضا قلی قاتل سید مصطفی هستن. همه اینو میدونن اما کسی قدمی بر نمی داره. شنیدم این دو نفر مخفیانه حتی به خمین رفت آمد میکنن. صاحب منصبان تعمدن دیده رو ندیده میگیرن، انگار خیالشون راحت شده. حداقل در خمین و سلطان آباد، نه اینکه کاری از کسی ساخته نباشه، بلکه قرار نیست کاری بکنن. میدونی که بیکار ننشستم. اونه یه تک تک علما رفتن. شرایط طوری شده که برای خونخواهی سید مصطفی هیچ کس پا پیش نمیذاره.
چرا راهی تهران نشین؟ این همه رجال دولتی در دارالحکومه چه کارن؟
هاجر خانم، چطور به تهران بریم؟ پامو از خمین بیرون بذارم، عمال خانها خانه و زمینهای ما رو تصاحب میکنن. میبینی که خون ریختن به خیال اینکه سید خونخواهی نداره. کسی به کسی نیست. فکر میکنی برای مال و اموال ما کسی قدم پیش میذاره؟
چرا شما تهران برید؟ خودم همراه پسرا راهی تهران میشم. در دارالحکومه بست میشینم. اونا با یه زن و این بچه های قد و نیم قد چی کار میخوان بکنن؟
مگه میشه یه زن تنها با 3 بچه قد و نیم قد برید تهران؟ امکان نداره. اگه رفتنی هم باشیم، سید روح الله رو نباید ببریم.
سید روح الله اگه در گرفتن انتقام خون پدرش عمرش به دنیا نباشه، چه بهتر که بمیره. 6 ماهش نشده پدرش از دست داده و مهر یتیمی به پیشونش خورده. زنده بمونه که چی بشه؟ ما که زنده ایم چه گلی به سرمون زدیم که اون بخواد همون گلو به سرش بزنه؟
هاجر خانم، رفتن تک و تنها به تهران صلاح نیست. اگه رفتنی باشیم باید فکر اساسی بکنیم. من باید همراهتون باشم. شک ندارم همین که پامون از خمین بیرون بذاریم ملک و املاک ما رو تصاحب میکنن. باید کسی مطمئن سر خون زندگیمون بذاریم. خون ریختن کسی نگفت بالای چشمتون ابروه. اگه بخوان دار و ندار یتیمای سید مصطفی رو بگیرن دیگه چه کسی جلو دارشون میشه؟
کربلای میرزا آقا هست، دایی و عموهای منم هستن. شما همت کنید حرکت میکنیم. گوش به حرف کسی نمیدم، تصمیم خودم رو گرفتم. همین که قافله سمت تهران حرکت کنه من دست پسرا رو میگیرم و حرکت میکنم. تا سر بریده قاتلای سید مصطفی رو با چشمای خودم نبینم به خمین بر نمیگردم. حکومتی ها یا جنازه ما رو از دارالحکومه بیرون میبرن یا باید سر قاتلای سید مصطفی رو زیر پای ما بندازن.
باید استخاره کنیم بعد تصمیم میگیریم.
قربان کتاب خدا برم استخاره کنیم که چی بشه؟ مگه خدا حکم میکنه تهران نریم؟ گمان نکنم خدا رضایت به پایمال شدن خون سید مصطفی داشته باشه. استخاره برای زمانیه که شک و دودلی باشه. من تصمیم خودم رو گرفتم، نظرم بر نمیگرده صاحب خانم.
هاجر خانم، من هم مخالفتی ندارم. پس همراه دوتا پسرا و عموی شما آقا شیخ فضل الله رجایی و عباس قلی حرکت کنید. من همین که اوضاع خونه و املاک و سر و سامان بدم به تهران میام.
توکل به خدا.
زن و بچه ها اینجا چه میکنن؟ چند روزه که اینها را در محوطه دارالحکومه میبینن.
جناب سررعظم، فراش باشی ها هر روز این زن و بچه هاشو با زور از دارالحکومه بیرون میاندازند، اما اینها حیا نمیکنند، برمیگردند.
به این زن و بچه هایش کمک برسانی تا بروند.
محتاج نیستند.
به چه میخواد؟
عریضه آوردند.
چه عریضه ای؟ چرا رسیدگی نمی کنید؟
قربانتان گردم، مسئله به یکی از خانهای خمین و سلطان آباد برمیگردد. شوهر این زن در اختلافات محلی به دست یکی دو خان کشته شده. اونها برای خونخواهی به دارالحکومه آمدن.
یکی در خمین غلطی کرده، ما اینجا جوابگویش باشیم؟ چرا در سلطان آباد به این امر رسیدگی نمی کند؟
خانواده این خان در سلطان آباد پرنفوذ هستند، جلوی رسیدگی رو میگیرند. این زن چون در سلطان آباد جواب نگرفت به دارالحکومه آمد.
کدام خان چنین غلطی کرده؟ غلط کرده مرتکه بی شعور. چرا قبل از اینکه چنین غلطی بکنه به عواقبش فکر نکرد؟ نمیخواهم باز این زن و بچه هایش را در دارالحکومه ببینم.
الان فراش ها این زن و بچه هاش را بیرون میاندازن. به فراش ها سفارش میکنن مانع ورودشان بشن، اما دستبردار نیستند. این زن دستبردار نیست. دوباره همراه پسراش به دارالحکومه برمیگرده.
چرا به عریضه این زن رسیدگی نمی کنید؟ هر پدر سوخته هر جا غلطی کرد بگیرید بیارید، باید جواب پس بدهد. مملکت باید با اصول و قانون اداره بشه. مجرم هر کسی میخواد باشه، باید رضایت این زن رو جلب کنه. اگر حق با این زنه، اون پدر سوخته رو به مکافاتش برسونیم.
پس با خانواده خان خمین چه کنیم؟
من که نباید جوابگوی فلان خان در خمین یا سلطان آباد باشم. آن پدر سوخته باید قبل از این که چنین غلطی بکنه به عواقبش فکر میکرد. نمیخوام فردا این زن و کودکانش را در دارالحکومه ببینم. هرچه هست تا فردا قائله را ختم کنید. قاتل هر پدر سوخته‌ای که هست بگیری تا تقاصش را پس بده.
اطاعت قربان. چشم از سایه. خواهرم، خودتو این بچه ها رو چرا اسیر کردی؟ عریضتو که دادی برو دیگه.
کجا برم؟
خونت، چه میدونم، از همون جایی که آمدی. در مملکت کلی گرفتاری داریم، کسی وقت رسیدگی به هر عریضه ای رو نداره. دستور سر اعظمه هر چه زودتر از دارالحکومه بیرون بروید.
صدر اعظم خودش بیاد منو بیرون کنه. نه من و بچه‌ها رو باید از اینجا بیرون ببرید.
میخوای صدر اعظم خودش تو رو از دارالحکومه بیرون ببره؟
صدر اعظم نگفت از دارالحکومه بیرون برید. خبر برسون بیاد ما رو بیرون کنه. به حکم قانون و قرآن تقاص میخوام. تقاص خون پدر بچه ها ما از حکومت میخوام.
بسیار خوب، دستور صدر اعظمه. برو صاحب منصبان سلطان آباد به کارت رسیدگی کنند.
جدل نکن. نه شما بعد از دارالحکومه بیرون ببرید. من از جان خودم و فرزندانم گذشتم که به تهران اومدم.
صدر اعظم دستور دستگیری قاتلان رو دادند. محرم و سفر است خواهرم، کسی رو در این دو ماه قصاص نمی کنند. بروید و مطمئن باشید که حکم اجرا میشه.
من و فرزندانم قبل از اجرای حکم قصاص از دارالحکومه بیرون نمی رویم.
خود دانید.
بفرمایی، خوش اومدین، بفرمایی، بفرمایی کربلایی.
ده روزه با قافله همراه شدیم. همین که بی وقفه اومدیم این وقت شب رسیدیم. سلام دخترم.
سلام از بنده است.
بیا که همراه صاحب خانوم اومد.
خوش اومدین، بفرمایین.
همین که از موندنت در ایام محرم و سفر خبردار شدیم راهی تهران شدیم. گفتم ببینم توی شهر غریب با دوتا بچه و این همه مسئولیت چی کار میکنی.
خوب کاری کردین کربلایی، وسایل تو همونجا کنار پله ها بذار. بفرمایین، خوش اومدین، خوب شد اومدین.
کربلایی، زحمت خالی کردن گاری و بقیه با خودته، من خیلی خستم.
به روی چشم. اول باید به قاطرا رسیدگی کنم که زبون بسته ها از پا افتادن. صاحب خانم هرچی دستشون اومده بارگاری و این قاطرهای زبون بسته کردن. مسافرت سختی داشتیم. صاحب خانومم خیلی خسته شدند. من دورتر از سلطان آباد و گلپایگان نرفته بودم. حالا ببینید راهی تهران شدم.
بله. معلومه صاحب خانم خسته شده. نشسته چشمش بسته شد و خوابش برد.
دخترم خیالت از بابت آقا سید روح الله هم راحت باشه. ننه خاور و دخترها حسابی بهش میرسن. قربون قدرت خدا برم که هرچی ترفند بزنیم بچه تفاوت بوی مادر با دیگر زنا رو متوجه میشه. چشم میچرخونه، کمی بیتابی داره، اما بهش خوب رسیدگی میکنم.
کربلایی چه خبر؟ خبری از دستگیری جعفرقلی و رضاقلی نداری؟ عین الدوله قول داده بگیرم قصاصشون کنه.
خبر که خیلی زیاد شده. مثل اینکه این دوتا ملعون بعد کشتن آقا سید مصطفی به علی گودرز منزل سعید خان پناه برده بودند. سعید خان بعد از شنیدن ماجرا اونها رو نپذیرفته. رفتن خانسار منزل حاج میرزا محمد مهدی مجتهد. ایشون هم اونها رو رد کرده و نپذیرفته. مثل اینکه برمیگردن به خمین و تو قلعه یوجان مخفی میشن. مدت هاست جعفرقلی و رضاقلی و زنش تو قلعه یوجانن. قلعه مال این دو برادر رو حسابی سنگربندی کردن و برای خودشون استحکامات و مهمات تهیه دیدند.
یعنی کسی کاری بهشون نداره؟ چرا توفنگچی‌ها رو سراغشون نمیفرستن پس؟
اینطوری که درگیری زیاد میشه. منتظر بودیم ببینیم تو پایتخت کار چطور پیش میره.
عین الدوله قولش رو داده، محول کرده به بعد از محرم و صفر.
عین الدوله فقط قول نداده، نامه زده به سردار حشمت، پسر حشمت و دوله، و خواسته این دو نفر رو دستگیر رو به تهران بفرستند.
خب بعد حشمت و دوله یا پسرش کاری هم کردن؟
مگه کسی میتونه روی امریه ی صدرالعظم اقدام نکنه؟ سردار حشمت تفنگچی و سواراشو برده اطراف قلعه یوجان مستقر کرده. درگیری هم داشتن. اونا از قلعه به تفنگچیای سردار حشمت مسلط بودن. حتی سردار حشمت دستور داده زمین رو بکنن، از زیر زمین نقب بزنن تا وارد قلعه یوجان بشن.
بالاخره چی شد؟
سردار حشمت و افرادش کنار امامزاده یوجان اتراق زدن و سنگربندی کردن.
خب
انقدر درگیر شدن تا مهمات و آذوقه اینا تموم شد. رضاقلی سلطان همونجا کشته شد، اما جعفرقلی رو گرفتن. قراره به تهران منتقلش کنن. اینجا چی بشه و چی کار کنن دیگه با خداست. انشالله به خواستت میرسی دخترم.
کربلایی، با این خبری که آوردی تکلیف من مشخص شد. هنوز خبری از حکومتی ها نیست. باید بهشون بفهمونم که کوتا نمیام. پیگیر خون سید مصطفی هستم.
صاحب خانم فکر میکنید چه خبر شده؟ دنبال اومدن که همراه پسرها به شمس الاماره بیاییم.
مدتی که کسی از ما خبر نمیگرفت به خاطر این بود که عین الدوله همراه شاه به فرنگ رفت.
آقا شیخ فضل‌الله رجایی رو خدا خیرش بده، از همون اول که راهی تهران شدید همراه شما بودن.
باید یک محرم همراه ما باشه. خب عموجا به خاطر احترامی که برای سید مصطفی قائلن رهامون نمیکنه. میگم چطوره که ما رو به شمس الاماره خواستن؟
چرا نگران هستید هاجر خانم؟ گفتن به شمس الاماره بیایم، لابد عین الدوله کسی رو پیگیر عریضه ما گذاشته.
پس حتما مشیر الدوله ما رو خواسته، بیشک قصدشون رضایت گرفتن و از این حرفا باشه.
من از همون اول آب پاکی رو دستشون ریختم. حتی سید مرتضی توی چشم عین الدوله خیره شد و گفت قاتل و تحویل ما بدین تا خودمون بکشیمش. نه، لااقل صاحب منصبا در تهران چنین خبطی نمی کنن.
آمدید؟ بالا حضرت محمد علی میرزا خواستند خبرتان کنیم. صدر اعظم قبل از سفرشان به فرنگ سفارش کرده بودند به کارتان رسیدگی شود. چرا شما چند ماه در تهران سرگردان هستید؟
خب قاتل دستگیر شده، پس دیگر چه مانده؟
اگه به این راحتی هاست، همینطور که شما طالب قصاص هستید، کسانی هستند که مانع قصاص هستند. خودتان که با خبری.
چه کسانی از ما به مرحوم سید مصطفی نزدیکتر؟ بیان جلو با ما حرف بزنن.
خواهرم، هیچ خبر دارید که در ایام محرم دسته سینه‌زنی راه انداخته بودند تا به بهانه عزاداری و سینه‌زنی به زندان بزرگ در تهران حمله کنند و جعفرقلی رو فراری بدن؟ اتابک قضیه رو فهمید و زندانی رو به یک جای امن منتقل کرد. امیر بهادر وزیر دربار با اصرار زیاد مخالف کشتن قاتل. امیر بهادر وزیر دربار معتقد گذشته ها گذشته، خونو که نباید با خون شست.
اگر جعفرقلی پسر امیر بهادر رو کشته بود بازم همین حرفو می زدند؟
آمدم بگم بالا حضرت محمد علی میرزا به جای شاه کفیل سلطنت هستند. ایشان آقا سید مرتضی و آقا سید نورالدین رو احضار کردند تا خدمتشان ببرند. گویا تصمیماتی در سر دارند.
این دو آقازاده بچه هستند، ولی عهد با این دوتا بچه چه کاری دارد؟ اصلا چی تو سرشونه؟
من قیم صغیرام هستم، عموی بزرگ من جناب حاج شیخ فضل الله هم تشریف دارن. ولی عهد چرا این دوتا بچه رو احضار کردن؟
من نمیدانم. بالا حضرت محمد علی میرزا امر کردند فقط آقا سید مرتضی و آقا سید نورالدین شرفیاب بشوند. همین.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ردیف 95.5 MHz،
موج اف ام ردیف 95.5 MHz،
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن،
نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن.
هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه
کار اجرایی رو بلد است،
میدانه، چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست.
ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن
ابعاد این سنگینی رو هم بعضا تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلا اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع رو بر میداره برای اینکه جاده ای رو صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو انتخاب. انتخاب روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام